برای همین خوشحال میشم که امروز این امکان رو دارم کلام خداوند رو برسونم. امروز هم دو قسمت متفاوت هست که شاید فکر کنید این هر دو با هم دیگه هیچ ربطی ندارن. اما اینو مطمئن هستم، اعتماد دارم به این که روح خداوند میتونه این رو امکان پذیر کنه که این کلام برای ما درکش آمده باشه، طور زندگی کنیم که واضح باشه و خداوند به ما کمک کنه تا بتونیم واقعا توی زندگی ما موفق باشیم. کتاب سوم موسی کاپیتال 19. چند تا کلام قبلش میخوام بگم. گوش فکر می‌کنم که همه شما اینو شنیده باشید. فقط محبت وجود نداره، بلکه محبت دو برابر هست. کی میتونه به ما بگه که منظورش چی هست؟
Das ganze Gesetz ist zusammengefasst in dem Gebot, nämlich im ersten der zehn Gebote.
Haben wir vorhin nur so, da das macht ja alle Farmen heuer zu tun.
Im ersten Gebot.
Da euer alle در فرما تو برای خدای خودت رو دوست داشته باشی از سر قلبت با تمام قدرت با تمام درکت و بقیه هم دقیقا همینطور شخص بعدی رو هم دقیقا مثل خودت دوست داشته باشی. این رو منظورش هست که اون محبتی که دو برابر باید باشه، محبت به خداوند. میگه این کسبی نیست فقط و این فقط یه احساس نیست، این میگه یک شخصیت در وجود یک شخص دیگر هست. و اون شخصیت خداوند هست، آفریننده این زمین و آسمان و همه موجودات، و توسط مسیح به همه انسان ها نزدیکتر میشه. وقتی به ما گفته میشه که خدای خود رو دوست داشته باش با تمام قدرت با تمام توان با تمام وجود، این به معنی هست که محبت خداوند یه چیز کسبی نیست، بلکه تمام شخصیت ما باید فعال باشه تا ما بتونیم یه همچین کاری بکنیم. به همین دلیل ما نمیتونیم مراسم دعا رو طوری اجرا کنیم که فقط اونجا بشینیم و بذاریم بقیه برای ما ستایش کنند، بلکه ما به خداوند نزدیک میشیم با یک روی باز. ما رو ستایش میکنیم با دستها و قلبمون و صورتمون. به این شکل میتونه این محبت عملی بشه. و اون چیزی که مسیح باز همین رو میگه، بقیه رو هم دوست داشته باش مثل خودت. سوال سریعا سوال ایجاد میشه که خب نفر بعدی کی هست که ما باید دوستش داشته باشیم؟ در بعضی از زبانها ترجمهش میشه که خب همسایتون. میگه به نظر من این سخت هست وقتی ما اینجوری بخوایم کلامی اینو ترجمه کنیم. هستن آدمایی که همسایه های مهربونی دارن و هستن کسانی که همسایه‌ای دارن که اصلا نمیشه تحملش. آیا واقعا منظورش این هست که ما اونها رو دوست داشته باشیم؟ آیا منظورش واقعا همینطور هست که ما اونها رو دوست داشته باشیم همونطوری که خداوند رو دوست داریم؟ و یا میشه ما انتخاب کنیم شخص بعدی رو؟ توی فرهنگ ما چند کم این حق داده میشه که یه شخص بتونه پارتنرش رو انتخاب کنه واسه زندگی، اما نصفی از این دنیا فرق میکنه، کاملا متفاوت هست، بهشون داده میشه یه شخصی. در این موارد حتی اونها نمیتونن تحمل کنن تا اینکه بتونن اون رو دوست داشته باشن. اون زمان هم مردم ها از مسیح پرسیدن که شخص بعدی کی هست که ما باید دوست داشته باشیم؟ چون مطمئنن اونجا کسانی بودن که فکر میکردن بهتر از همه کسانی هستن که از قوم خیش خودم و شاید هم بقیه اسرائیلی ها و خارجی ها یک قدم عقبتر حساب میشن. خدا شکر ما اینو نباید دوست داشته باشیم. و اونجا بود که مسیح مثال شخصی که از سامره بود رو زد. مسیح تعریف کرد که یک مردی از اورشلیم به تو حرکت میکنه
ist ein mehrstündiger Weg.
Chance als Rauchers. Kuro was hier vorkommen, aber Sante Laio mit Körner.
Und dort?
Und Tür, wenn man sieht, dass der Ball vorher war, dass er auch noch haben sie schon mitgegangen war, und dann ist er auch nicht verständlich. Zavonikie mal han to zakhmi o gushe افتاده بود یک فیلیستر میاد رد میشه. میگه در این نوشتن شده که از کدوم مسیر در حال رفتن به مراسم دعا بوده یا در حال برگشت بوده. یک شخصی که کاهن اعظم هست و دعا میخونه. شخصی که میشد انتظارش رو داشت که اشخاصی که زخمی هستن و یا در داغون هستن اون شخص حتما بهش کمک میکنن، اما اون کاهن اونو میبینه ولی یه نگاه میندازه و رد میشه. بعدش یه شخص که اهل لیویس میاد میشه این تصور کرد یه شخصی که توی خدمتکار کلیسا هست بوده. اون هم میاد رد میشه از اون و یه نگاه میکنه و توجه نمیکنه. مسیح نمیگه که چرا اون دو نفر همینطور رد میشه و هیچ عکس العمل نشون نمیده.
Deswegen bleibt das tatsächlich dem dem Nachdenken offen, was dahinter stehen könnte.
اما دلیل این که چرا اونها این کار کردن میگه هنوز مشخص است. میگه من میتونم فقط دو دلیل رو فکر کنم در این مورد. برای اون کاهن احتمالا اولین فکری که برایشون ایجاد شد این بود اگر اون مرد مرده باشد و من اون دست میزنم، من اون زمان به یک جنازه دست دادم و اجازه ندارم به مراسم دعا شرکت کنم و باید خودم رو دور کنم از این مکان. و طبیعی هست که اون شخص گفته خب من نمیتونم یه همچین قماری بزنم، پس هیچ کاری نیست. با یک همچین دلایلی همیشه انسان ها تلاش میکنن وجدان خودشون رو آرامش بدن. اون شخصی که اهل لیویت بود احتمالا این فکر رو کرد. این میتونه شخص خطرناک باشه. سریعتر هرچی باید خودم از اینجا دور کنم. حتما در این مکان اتفاقای دیگه هم افتاده. به این شکل میگه افکار زیادی رو ما میتونیم برای خودمون خلق کنیم که چجوری ما از همچی شرایطی خارج بشیم. میگه اون کاهن اعظم احتمالاً فکر رو هم کرده که اگر اونا به یک شخص ساده دوست دادن پس اونا حتما سرابمه که خیلی راحت میان و میتونن این لباس گرانبهایی که تنه و هست اونو هم ازم بگیرن. اون دیویز حتما این فکر رو کرده بود که روزهای زیادیه که دارم به خداوند خدمت میکنم، الان دارم میرم خونه و اصلا حال حوصله این ندارم که اینجا وقت صرف کنم و اونو نجات بدم. و اولشون چشمشون رو میبندن و میرن. دفعه سوم شخصی میاد اونجا میگه همونطور که در مورد این شخص نوشته شده میشه اینو تشخیص داد که یک شخص تاجر بوده. اونجا میاد با خرش یک کیف یا یک ساکی با وسایل، یک ساکی با دارو و دوا همراه خودش داره. اون مرد رو میبینه، میره سراغش، میبینه که هنوز اون زنده هست، تلاش میکنه کمک های اولیه رو انجام بده، زخماش رو میبنده، میذاره روی خرش، با خودش میباره به جای بعدی برای درمان. میره یه جایی رو پیدا میکنه، کرایه میده یه اتاقی رو، بعد به اون میزبان میگه تا زمانی که من برمیگردم مراقب این شخص باش، یه پولی هم میذاره دست اون شخص. بعد این سوال حل میشه، مسیح سوال میکنه که کدوم یکی از این سه نفر میتونه اون شخصی باشه که ما دوستش داشته باشه. میگم مدت زیادی توی مسائل فکر کردم با خودم که این سوالی که مسیح میپرسه کاملا متفاوت از اون چیزی که ما فکر میکنیم هست. ما واسه خودمون اینطور معنی میکنیم این رو که اون کاری که این مرد انجام داد دقیقا اون محبتی هست که به شخص بدی داده. در بین مسیحی ها میگه این همیشه بوده که وقتی تو یه جایی رو میبینی یک کسی کمک نیاز داره حتما برایش کمک کنی. این دقیقا همون محبتی هست که تو باید بدی ببرد. اما مسیح چیز دیگه رو کاملا میگه. مسیح میپرسه که کدوم یکی از اینها اون واقعا محبت رو به بقیه شخص بعدی هم داد. برای شاگرداش جواب میدن که اون شخصی که اهل سامره بود و کمک کرد. این به چه معنی هست واسه ما؟
Ja, vielleicht so, wenn wir gefordert sind, Barmherzigkeit zu zeigen, dann sollen wir sie auch zeigen, dann sollen wir sie auch geben.
Nochmal andersrum.
Die letzten Verse sagen ganz klar, wer von diesen dreien dünkt dich, der Nächste gewesen zu sein von dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Er sprach zu ihm, geh hin und tu du das Gleiche. Daraus schließt man kurzfristig, das ist Nächstenliebe. Aber Jesus gibt erst das Beispiel, wer der Nächste ist. Wer die Barmherzigkeit tut, erweist sich als der Nächste. Und der ist die Liebe. Das heißt, die Nächstenliebe wird nachdem dieser Mann wiederhergestellt ist, gerettet ist, gefordert von ihm. Er hat seinen Nächsten zu lieben. Der unter die Räuber gefallen, der gerettet hat. An dem richtet sich das Gebot der Nächstenliebe.
Das heißt, diese Gerettete, dann soll das Nächstenliebe ausüben.
Genau, ja. Und zwar, weil er als Jude sich wahrscheinlich bis zu diesem Tag automatisch über den Fremden gestellt hat. Das ist ja nur ein Samariter. Dann merkt er, dass er sich als der Nächste erwiesen hat. Und damit fällt er unter da. Also, damit kriegt das Gebot der Nächstenliebe ein Ziel. Ich werde, das war eine Vorgeschichte. Ich will deswegen auf den Ursprung zurückgehen.
Hast du noch ein bisschen Samen, dass das reinfällt? Kriegt das noch nicht gerafft?
Wer von denen, die Frage ist, ist der Nächste, der die Barmherzigkeit geübt hat? Der erweist sich damit als der Nächste, für den der unter die Röhre gefallen ist. Wenn es heißt,
in so einer Geschichte, Paul, wenn er sagt, Tuko Damiga sind sie nach Fahna, so wie auch mal der Bichuale wird. Jaub dort, Onki Bouta, Hunnemut, Bakoma Kishkert. Ich sag, Frau Mutun ist schon im Kuhn. Hier, wo sind wir immer das als Nachbarn?
Was habe ich gesagt? In vielen.
Und das ist
schwer zu verstehen, genau. Das versteht ihr, das wusste ich, dass das nämlich in manchen Sprachen merkwürdig übersetzt ist, weil man vielleicht auch das Wort Nächste.
Ich sehe hier, welche von diesen drei war der Nachbarn von diesem Mann?
Das passt
nicht.
Nee, das kann man so da nicht verstehen. Wichtigstens, wenn man in eurer Kultur für die Nachbarn alles macht. In meiner war das so. Im Erzgebirge, wo ich aufgewachsen bin, da konntest du die Türen auflassen und die Nachbarn haben sich gleich sehr froh gekümmert. Oder du bist weg gewesen und die haben deine Hasen mitgefüttert. Das ist auch wirklich Nächstenliebe. Tätige Nächstenliebe. Und gegen so jemanden kann man sich da nicht wenden. Darf man sich nicht.